أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قبل این جریان ایمان حال احتضار و امثال ذلک مطرح بود که دو سه آیه هم مناسب اونهاست که اگر اینها هم ضبط بشود در تتمه بحث اینکه ایمان با عمل صالح باید در حال اختیار باشد و در حال احتضار سودمند نیست نافع است. یکی آیه 85 سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن هست ثبت می شود. اون آیه 85 این است: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین. اونگاه فرمود فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. و این هم مربوط به یک گروه خاص نیست، بلکه سنت الله التي قد خلت في عباده. این سنت لایتغیر الهی است که ایمان با عمل صالح وقتی سودمند است که انسان در حال حیات با اختیار باشد. در حال احتضار یا در حال مشاهده عذاب الهی اون ایمان سودمند نیست. چون که در آیه 29 سوره مبارکه سجده هم به این صورت آمده است: قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم. وقتی فرشتگان الهی نازل بشوند و بین پیغمبر و امت او داوری کنند و پیغمبر پیروز بشود و اونها به عذاب الهی هلاک بشوند، در آستانه هلاکت و مانند آن اگر ایمان بیاورند ایمان اونها مفید نیست. نظیر اونچه که فرعون در آستانه هلاکت خواست ایمان بیاورد. در پایان سوره منافقون هم به این صورت آمده است. آیه 10 سوره منافقون این است، منتها اون لسان دیگری دارد: فمود و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. در اون حال میفهمد که باید برود، از دنیا و آخرت برود، این یک. و میفهمد که در اون حال ایمان سودمند نیست، این دو. لذا از خدا درخواست میکند که مرا به دنیا برگردانید، عمرم رو اضافه کنید که من ایمان بیاورم و صدقه بدم. از این آیه معلوم میشود که ایمان در حال احتضار یا عمل صالح در حال احتضار یا مقدور نیست یا سودمند. اما اونچه که مربوط به آیه محل بحث است، خب ایمان روی ترس معلوم است ایمان واقعی نیست، نظیر ایمان حالت مرگ فرعون. بعضی از افراد در حال ترس ایمان آوردن اما حالت احتضار یا عذاب قطعی نبود، نظیر کسانی که وقتی سفر دریایی میکنن وقتی خطر دریا تهدیدشون کرد دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذاهم مؤرزون. ولی کسی در آستانه خطر قطعی باشد، در آستانه احتضار باشد، عذاب الهی را بخواهد ببیند، ایمان او سودمند نیست. واقعا در اون لحظه برای او سودمند نیست، چون اون لحظه ایمانش روی اضطرار است. ایمان باید روی اختیار باشد. به هر تقدیر فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. در همین سوره مبارکه انعام آیه 153 که قبلا بحثش گذشت، فمود و انهازا سراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، که دعوت پیروی از سراط واحد را اعلام کرد. فرمود انحراف از اون سراط واحد زمینه گمراهی را فراهم می‌کند. این رو در آیه 153 همین سوره انعام فرمود. در آیه 161 که در پیش داریم اونجا هم می‌فرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بین اون آیه که صراط مستقیم حق را واحد می‌داند و بین آیه 161 که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مهتدی و مهدی به صراط مستقیم واحد می داند، آیه 159 که محل بحث است قرار گرفت. فرمود ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم في شيء. در آیه 153 فرمود این صراط مستقیم من است، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، به منزله صغرای قیاس است. خب حالا اگه کسی متفرق شد چه می شود؟ فرمود اگه کسی متفرق عن سبیل از صراط مستقیم شد مفارق است. این چنین نیست که تفرقه شیء معقول و مقبولی باشد. تفرقه در دین همون مفارقت از دین است. تفرقه یک امور واحد منسجم هماهنگ مفارقت او چیز دیگری نیست، او تفرقه پذیر نیست. لذا در اون آیه قبل فرمودن آیه 153 فرمود اگر راه‌های پراکنده را پیروی کردید و این صراط مستقیم را ترک کردید فتفرق بكم عن سبيله، این تفرق عن سبیل الله با مفارقت از صراط مستقیم آمیخته است. اگر زمینه کبرای کلی را در اون آیه 153 فراهم کرد، تصریح به این انحراف و مفارقت را در آیه محل بحث بازگو کرد. فبود ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء، این نکره در سیاق نفی است. تو از اونها بیزاری مطلقا، پس معلوم میشود این چنین نیست که اونها یه بخش دین را داشته باشند یه بخشی نداشته باشند. اگر دین تفرق پذیر باشد، تجزیه پذیر باشد، خب اگه که مبتلا به تفرقه شد یه گوشه دین را رها کرده، گوشه دیگر را که دارد. اگر گوشه دیگر دین را دارد، پس پیغمبر در اون گوشه که این شخص متدین است با او هست، دیگه از او بیزار نیست. در حالی که همون لست منهم فی شیء، معلوم می شود که تفرق در دین با مفارقت از دین همراه است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که پیغمبر کجاست؟ هر جا حکم خداست پیغمبر است. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر فرمود تو از اینها بیزاری، لست منهم فی شیء، یعنی منم از اینها بیزارم، اونگاه وزان این آیه وزان آیه اولی سوره مبارکه براءت خواهد بود که اعلان الهی بر این است براءت من الله و رسولی الذین عاهدتم من المشرکین و اذان من الله و رسولی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. اگر الله از یک گروهی بری بود رسولش هم بیزار، اگر رسول خدا از گروهی بری بود الله هم بری. این اعلان براءت خداست از متفرقین در دین، یعنی اعلان براءت خدا و پیامبرش از مفارقین عن دین و رو در جامعه دین باشد. مطلب سوم آن است که این مفارقت از دین هم برای مشرکین بود، هم برای اهل کتاب بود و هم برای مسلمین هست. در سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت، از آیه 103 تا 105 به این صورت بود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اونگاه در آیه 105 فرمود ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. امر به اعتصام قبلا در ذیل همین آیه محل بحث گذاشت که معناش این نیست که همه شما مسلمان باشید. معنای واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا این نیست که همه شما به قرآن عمل کنید، همه شما به حبل خدا عمل بکنید. معناش این نیست، بلکه معناش نیست که همه شما با هم عمل کنید، نه همه شما به قرآن عمل کنید. اگر به ما دستور نماز جماعت دادن، خب اگر همه ما در مسجد نماز بخوانیم فرادا، هیچ کدام به این دستور عمل نکردیم. یه وقت دست به ما میگوین اقیم الصلا، یه وقت دست میگن اقیم الصلاة جماعتا. خب اگر به ما گفتن اقیم الصلا، هر کدام وظیفه داریم و نماز میکنیم، میگیم به امر امتثال کردیم. ولی اگر گفتن جماعت بخوانید، اگر همه ما فرادا نماز بخونیم، هیچ کدوم به این آیه عمل نکردیم یا به این دستور عمل نکردیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معناش این نیست که همتون مسلمان باشید، همتون آدم خوب باشید، نه.
همتون با هم آدم خوب باشید، یعنی یکدیگر رو خوب درک کنید. امر به اعتصام جمیعا یک سو، نهی از تفرق از سوی دیگر که تأکید همین امر است از سوی دیگر، نشون میدهد که با هم باید دست در دست هم این تناب را بگیریم. حالا اگر این تناب فرض کنید نخهای فراوانی داشت، همه ما نخهای هر کدام نخی از این تناب را بگفتیم، هیچ کدوم با آیه عمل نکردیم، بلکه دست در دست هم باید این حبل متین را بگیریم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. البته یه چیزی که واجب شد ترک او عقلا حرام است نه نقلا، لذا دو تا عقاب ندارد. ای کسی معصیت کرده است، یکی چون فعل واجب رو ترک کرده، یکی حرام رو مرتکب شده. اگر کسی به دام تفرقه افتاد دو تا عقاب ندارد، که یکی واعتصموا بحبل الله جمیعا رهبر نشده باشد، یکی به دام ولا تفرقه افتاده باشد. اون لازمه عقلی امر اول است، لکن عقاب او شدید است، شدید البته. خب پس امر به وحدت معناش اینه که دست در دست هم مسلمان باشید. بعدم تهدید کرد، فهمد بلا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. هم مشرکین بعد از نصاب حجت به قیام بینه تفرقه را دامن زدن، هم اهل کتاب اینچنین بودن. اهل کتاب اینچنین بودن که در آیات فراوانی ذات اقدس اله جریان تفرقه اهل کتاب را ذکر میکنه، ولی درباره مشرکین اونا که حاضر نشدن دین الهی را بپذیرند، در توحید بین توحید ربوبی به غیر ربوبی تفرقه ایجاد کردند و مانند آن در سوره مبارک روم آیه 30 به بعد این است، بعدی که آیه فطرت ذکر میکند میفرماید برای که اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا و کل حزب بما لدیهم فرحون. مطلب دیگر این است که پس تفرقه دامنگیر مشرکین بود، دامنگیر اهل کتاب شد. ذات اقدس اله به مسلمین هشدار میدهد که اون تفرقه تباهکارانی که دامنگیر مشرکین شد، دامنگیر یهودیا و مسیحا شد، دامنگیر شما نشود. تو سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید که تفرقه دو قسمه، مثل زلالت، یه تفرقه ابتدایی، یه تفرقه کیفری. تفرقه ابتدایی این است که عده من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم به سوء اختیار خود تفرقه را دامن بزن. ذات اقدس اله اول دستور میدهد واعتصموا بحبل الله جمیعا، این اختصاصی به قرآن ندارد، به مسیحا میفرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا یعنی به انجیل، به یهودی ها دستور میدهد واعتصموا بحبل الله یعنی به تورات، منتها به یهودی ها در اون عصر خودشون قبل از نزول انجیل، به مسیحا در عصر خودشون قبل از نزول قرآن، الان به همه موحدان عالم دستور میدهد به قرآن معتصم باشید جمیعا. مطلب مهم آن است که اول ذات اقدس اله دستور به اعتصام میدهد، نهی از تفرق بکند، مانند خطر تفرقه را ذکر میکند. اگر کسی معاذ الله مبتلا به تفرقه شد او را نصیحت میکند، در توبه به انابه رو به مصراعه روی اونها باز میکند که برگرد. اگر نشد اونگاه خود ذات اقدس اله میفرماید ما این افراد مبتلای به تفرقه را متفرق تر میکنیم. چه درباره یهودیا چه درباره مسیحا این دوتا آیه با یه تفاوت مختصری در سوره مبارکه مائده بحثش گذشت، که فرمود و الغینا بینهما العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، یک و اقرینا بینهما العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، این دو، یک جا اقراء است یک جا الغاء. این تفرقه کیفری فرمود ما اینا رو به جان هم انداختیم. بعد به ما هم هشدار میدهد، میفرماید اگه شما هم بیراه رفتید ممکن است ذات اقدس اله عذاب زمینی، عذاب آسمانی، عذابهای دیگر بر شما مسلط کند و بالاتر از زلزله که عذاب زمینی است، بالاتر از سیل ساقه که عذاب آسمانی است، این است او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، شما رو گرفتار اختلاف داخلی بکنه که به دست خودتون جهنم برید. دیگه لازم نیست حالا سیلی، زلزله ای، صاعقه ای بیاید. اگر غیر طبیعی این آیه از خفیف به شدید باشد کمالا یبعد، می فرماد به اینکه یا وسیله سیل و زلزله یا عذابهای دیگر که اینها عذابهای خفیف است، یا اون درجه نهایت عذاب که اختلاف است دامنگیرتون خواهد شد. او یلبسکم شیعا، شما رو شیعه شیعه، گروه گروه، باند باند، جناح جناح میکنید. و یذیق بعثکم بعث بعد، به جان هم میاندازیم. بین خدا و بین هیچ ملتی حواده و قرابتی نیست. درباره یهودیان کارا کرد، درباره مسیحیان کارا کرد، درباره مسلمین تهدید کرد. درباره یهودی ها، درباره مسیحی ها این دو تا آیه در سوره مائده گذشت، شما این کار رو ما کردیم. و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، و اغرینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. این تفرقه کیفری. درباره ماهای هم چیز رو نفرمود ولی تهدید کرد. فمود او یلبسکم شیعن و یزیغ بعثکم بعد بعد. اگر ملتی مواظب خود نبود، اهل مراقبت، اهل مشارطت، اهل محاسبه نبود، هوا مدار بود، همین وضع را دارد. خب یه بحث مبسوطی جناب رشید رضا تو تفسیر المنان دارد که حتما ببینید. حالا نمیدونم از این شیعهایشون فریب خورده، شیعه را معاذ الله فتنگر اختلاف میداند، یا تعصب وهابیت است که در این کتاب بود که در اینجا دهنکجی زیاد نسبت به شیعه دارد. این را حتما ملاحظه فرمایید تا معلوم بشود که کدوم عامل است که این را راه اندازی کرده. شاید قبلا هم به عرضتون رسید که بالاخره غالب حوزویان تشنه تفسیر بوده. قبل از اینکه المیزان به بازار عرضه بشود، این المنار آمده بود و بعضی از معممین و روحانیون و طلبه ها این المنار را میگرفتن و میخوندن، غافل از مبانی و مبادی. ناخودآگاه یه شبه روشن فکری مزدمی در ذهن برخی ها پدید آمد، مثلا چه بخواهد چه نخواهد. بالاخره 5 سال 6 سال ندانسته یک کتاب وهابی رو بخونه، خب همین در میاد دیگه. مکرر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این فرمود که بیش از 20 معجزه در سوره مبارکه بقره است، زیر همه اینها را المنار آب برد. خب یه طلبی که اون مبانی تشیع را که نخونده، منتها یه فقه خونده یه اصول، خیلی هم خوشبین باشیم در این دو کتاب فاضل شد، اما کلام نخونده، فلسفه نخونده، تفسیر نخونده، عرفان نخونده، امامت نمیدونی چیه، نبوت نمیدونی چیه. خب پشت سر هم با تفسیر المنار معنوس باشد، خواه و ناخواه اون تیرگی شعور اینو دامنگیرش میشود دیگه، که بخواهد که نخواهد. بعد از اینکه المنار به این صورت فتنه‌گریش رو کرد، المیزان که آمده است تحول ایجاد کرده. لذا شما اگر انشاءالله به جای رسیدید که در تفسیر صاحب نظر شدی، انشاءالله بر شما فرق نمی کند که اول المیزان رو متوقف کنید یا المنار رو. اما اگر به اون حد اجتهاد نرسیدید، اول المیزان را، مجموع البیان را، صافی را، تفسیر برهان را، نور ثقلین را، اینا را مطالعه کنید که علی بینت من ربه باشید، بعدم دستتون بر کتاب رسید عیب نداره. غرض آن است که این تیرگی رو میاره. حالا این از کلمه شیعه استفاده کرده، گفت شیعه اینه، یا از راه‌های دیگر. خب شیعه را که قرآن در قرآن کریم در جو مشرکین گفته، چیکار به شیعه و شیعه داره؟ به هر تقدیر ایشو یه بحث مبسوطی دارد که شیعه معاذ الله یا دستشونده بیگانگان از دسیسه عبدالله بن سبا بود، ساختگیست، بافتگیست، باطنیه رو به راه انداختن و مانندان که رو حتما ملاحظه همه تا بحث. خب پس این تفرقه هم درباره مشرکین بود و هم درباره اهل کتاب و هم خطرش درباره مسلمین. یه مطلب و مطلب مهم اون بود که تفرقه دو قسمه است، یه تفرقه ابتدایی مثل زلالت، یه تفرقه کیفری. تفرقه کیفری اگر آمد چیزی جلو او رو نمیگیره، با نصیحت و با سمینار وحدت و با گرد همایی حل نمیشود. این یه تحول درونی میطلبد. اگر کسی معاذ الله به بلای تفرقه مبتلا شد، او با سمینار وحدت و هفته وحدت حل نمیشود. اگر ذات اقدس اله به صورت الغینا بینهما العداوة والبغضاء یا اغرینا بینهما العداوة والبغضاء ظهور کرد، سمینار رو حل نمی کنه. یا اگر خدا اینا کرده این کیفر و تهدید و یلبسکم شیعا و یزیق بعضکم بعض بعض عملی شد، چیزی جروح حل میگیرد مگر تحور روحی. خب قرض آن است که در سوره مبارکه روم از تفرقه مشرکین خبر داد. اینا میگفتن نؤمن و بعضا و نکفر و بعض. وقتی آیاتی به سود اونها بود میپذیرفتن، به سود اونها نبود نمیپذیرفتن و مانند اون. درباره اهل کتابم این چنین است. و ذات اقدس اله فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. این آیه را بین دو تا آیه که درباره وحدت صراط مستقیم است ذکر کرده است. یکی اون آیه 153 بود که فرمود و ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یکم آیه بعدی سنه 161 اننی قل اننی هدان ربی را صراط مستقيم دینا قیما ملت ابراهیم. مثل بعدی آن است که وجود مبارک است امی سلام الله علیه تبرکن چند تا حدیث از نهج البلاغه بخوانیم تا خطر تفرقه در دین مشخص بشود. وقتی خطر مشخص شد ما آیه را با یه عنایت بیشتری محور بحث قرار خواهیم داد. خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمود احدی در بین امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اندازه من داعی وحدت نداشت. سخنان حضرت در نهج البلاغه بخشی به منفعت اتفاق و بخشی به مضرت اختلاف و بخشی هم به این که من بهترین کسی هم که داعی وحدت دارم برمیگردد. در نهج البلاغه خطبه 113 منشه اختلاف را ذکر می‌فرمایند. خطبه 113 که در ذم دنیاست فرمود یه عده کسانی هم که سارت دنیا املک بکن من الاخره و العاجلتو اذهب بکن من العاجله و انما انتم اخوان على دین الله ما فرق بینکم الا خبس و سرائره و سوء و زمائر. اگر یکی از دوستان ما در یک کاری موفق شد گفتیم خب چرا به دست ما انجام نشد، خب ما مگر راه دیگر رو بریم به کار خیلی دیگری به دست ما انجام میشه. یک اگر راضی باشیم به کار او کار شکنی نکنیم در تمام ثواب او سهیمیم. دو این به برکت انقلاب این حدیث مشخص شد وگرنه درکش خیلی مشکل بود. انما یجمع القوم الرضا و استخر. درک این حدیث برای همه ما مشکل بود. خب چطور یک کسی داره کار خیر انجام میده دیگری فقط راضیه به کار او، این چطور در همه ثواب او سهیمه؟ حالا معلوم شد که این دیگری اگه ثوابش بیشتر نباشه یقینا کمتر نیست. حالا دو تا دانشجو یا دو تا طلبه یا یک طلبه و دانشجو درساشون تموم شده، یکی شده امام جمعه، یکم شده فرموندار یا بخشدار یا شهردار، اینا توی شهردارن کار میکنن، یکی موفق تر از دیگری. اگر اون دیگری رو حمایت کند راضی باشد دندون رو جگر بگذارد با این عدو مبین بجنگد، این شیطانی که میگه چرا تو نشدی، چرا برای تو صلی علی نگفتن، چرا اسم تو رو تو روزنامه ننوشته، اگر با این سم به جنگت بدد این همش سم چیزی توش نیم، خب این ثوابش اگه بیش از اون آقا نباشه یقینا کمتر نیست. این جهاد اکبر پیروز شد و شما همه اختلافاتی که در طی این 15-16 سال متاسفانه میبینید برای همین جهته که چرا من نه. و وقتی این امر رو تحلیل میکنید میبینید غیر از وهم چیز دیگه توش نیست. این خطبه 113 فرماد به این که همشون مسلمان بودن مستدیم بودن منتها کم کم خبس سرائر و سوء زمائر بین اینها اختلاف ایجاد کرده است. ما فرق بینکم الا خبس سرائر و سوء زمائر فلا توازرون ولا تناسهون ولا توازرون ولا توادون ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونها له ولا يحزنكم الكثير من الاخره تهرمونه. خب چطور با یه پشیزی از دنیا که گیرتون آمده اینقدر خوشحالی، اون برکات آخرت از دستتون رفته نگران نیستی؟ این رو در خطبه 113 فرمود. در خطبه 127 که بعض احکام دین را بیان میکند و برای خوارج شبهه اونها را برطرف میکند میفهمد به این که سیهلک و فیه سنفان محب و مفرد یذهب به الحب الی غیر الحق و مبغض و مفرد یذهب به البغض الی غیر الحق و خیر الناس فیه حالا انمت الاوسط فلزموه بسمود بلزم و سواد الاعظم. سواد اعظم یعنی جمعیت زیاد. نماز جمعه سواد اعظم است، تظاهرات سواد اعظم است، روز قدس سواد اعظم است، 20 بهمن سواد اعظم است، سواد یعنی سیاهی، نه سواد اعظم یعنی شهر بزرگ. فهمو تو جمعیت ها زیاد باشید، وقتی مسلمین حرکت کردن این سواد اعظم شد با اینها باشید. ولزم و سواد الاعظم فإن ید الله مع الجماعه. بعد همون و ایاکم و الفرقه از تفرقه بپرهیزید. فإن الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم لذئب. همونطوری که یک گوسفند وامونده از رمه به طمع تکچرانی این طعمه گرگ می شود، یا آدم منزوی تکرو به طمع استفاده شخصی از قافله جامعه فاصله بگیرد، یعنی طعمه شیطان است. فإن الشاذ من الناس لشیطان کما ان الشاذ من الغنم لذئب الا و من دعا الی هذا الشعار فاقتلوه ولو کان تحت امامت هذه. اگر کسی مردم را به تفرقه و اختلاف در دین دعوت کند، او را از پا در بیاورید ولو امامه من در سر او باشد. برای اینکه مردم هر که میکشن از اختلاف میکشن. حالا به این خود از تعمیر درباره اختلاف چه کرده است؟ همون الا و من دعا الی هذا الشعاری که خوارج دادن و گفتن منا کذا منکم کذا، به اختلاف دعوت کردن، فقتلوه و روکان تحت امامتی هادهی. بعد جریان حکمیت حکمین را بازگو میکند که ما اونها را به حکمیت برگزیدیم که اینها قرآن را احیا کنند و احیای قرآن اجتماع بران است. نشنیدم. بله خب الکفر ملت واحده، باطنشون مجتمع هستن، اما خود اونها وقتی غنایم رو میخوان تقسیم کنن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، تو دنیا اینجوری هم آخرت هم اینجوری. در خطبه 176 این چیزی میفرماید: فإیاکم و تلون فی دین الله فإن جماعتا فیما تکرهون من الحق خیر من فرقه فیما تحبون من الباطل. این تفرقه که باطل است گرچه محبوب شماست، ولی اون اجتماع که حق است گرچه خوشایند شما نیست، اما اجتماع شما گرچه برای شما سخت است بهتر از تفرقه است که در کام شما به حسب ظاهر شیرین می آید. و ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقه خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. فرمود ذات اقدس اله هیچ کسی را از راه اختلاف و تفرقه خیر نداد، نه در گذشته و نه در آینده. این رو وجود مارکس دعمی سلام الله علیه رو علم غیبش بیان میکند، نه روی تجارب گذشته. اگر نبوده تجربه باشد که خب خیلی حاصل نشون از دعمی بیشتر بود، یا برخلاف تجربه باشد درباره گذشته اثر دارد، درباره آینده چی؟ حضرت فرمود سنت اله بر این است که هیچ کسی که دایه اختلاف دارد خیر نمیبینه. در گذشته اینطور بود، در آینده هم همینطوره. اینها نصایح کلی است از حضرت مونده، گوشی از نصایح کلی، اما اون چی که مربوط به خود حضرت است. در نامه‌ای که مرقوم فرمودن برای ابی موسی اشعری دریان حکمین رو تحلیل میکنن، میفرمان به این که شما که میگویید ما اختلاف نندازیم و مانند اون، لیس رجلون تعلم، که تعلم تو پرانتز است، یعنی بدان ابو موسی، لیس رجلون تعلم احرس على جماعت امت محمد صلی الله علیه وسلم و الفتها منی ابتغی بذالک حسن الثواب و کرم المآب. فرمود ابو موسی شما در بین امت اسلامی هیچ کس را مثل من نمی بینید که به اتحاد علاقمندتر باشد و حریص‌تر باشد. ما از همه حقوقمون گذشتیم. هیچ کس مثل من حریص به وحدت نیست. امر دائر بود بین نبوت و امامت. گفتیم خب حالا امامت رو صرف نظر میکنیم. مردم حدیث العهد به اسلام هست. ولی هرگز از تحلیل کلامی نگذشتیم، از تحلیل فلسفیش نگذشتیم، امامت رو معنا کردیم. تا آخرین لحظه گفتم حق با منه، اما به دست زید و عمر بسپارم از مرحله علمی در بیارم به دست دیگری بیفتد، اون یکم قدار به دست است. شما حرف رو وقتی به عوام برسونی، عوام که قلم به دست نیست، او قدار به دست است، چیزی نمیمونه برآوردم که. فرمود من نذاشتم حرف به دست قدار به دستا برسد، ولی تا آخرین لحظه گفتم، کتاب نوشتم، برهان اقامه کردم، دلیل اقامه کردم، ولایت خودم رو تثبیت کردم، ولی از محدوده علم نگذشتم. هر جا سخن علمی بود گفتم. خب این خطبای علمی رو من که همیشه نمیفهمم که جای احتجاج بود گفتم، جای مناظره بود مناظره کردم، اما حرف رو به دست کوچو بازار بدم که اونها به جای قلم قدداد داره این کارو نکردم. لیس رجل احرس علی جماعت امت رسول خدا و الفتونه از من حدیث در نیم. پس یه بحث علمی داریم که تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره مرکب قلم باید باشه، این سر جاش محفوظ. یه بحثی داریم که به دست مردم بیفته، فبود این کارو من نکردم. خب در دنباله و هم همون فسعفی بالذی وعیت علی نفسی و این تغییرت من صالح ما فارقتنی علیه فین الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه و اینی لعبد و لعبد ان یقول قائل به باطل و ان افسد امرا قد اصلحه الله فدع ما لا تعرف فین شرار الناس طائرون الیک به اقاویل سو. فرمود که حرفای اطرافیان رو گوش نده. من اون مطالب علمی رو که دارم باید بگم. با خود معاویه تا آخرین لحظه براهین اقام میکرد. نامه هایی که بین هست امیر و معاویه هست نشون میدهد براهین هم اقام میکند. و اما اوضاع اسلام و مسلمین را به هم نمیزند. خب الان اون چه که لازم هست بررسی این رشته المنار است که شیعه منزه اون صحبت هاییست که جناب المنار شنیده. ایشون میگوید بالاخره منشأ تفرقه یا اختلافات فکری است یا بالاخره راه پنجمی هم که ذکر میکند ایادی بیگانگان است که این نقشا دارد. شاید خودش هم معاذ الله مبتلا شده باشد به یک همچه ایادی سویی. والحمدلله رب العالمین.